و علی آله آل الله. امروز اعلام هم شده برای راهپیمایی. بله لغو شد. بس اطلاع پیدا نکردیم ما می‌خواستیم. شما شورای تأمین اعلام کرده. خیلی خوب، ولی بالاخره باید یه راه پیمایی در مقابل این آشوبگری ها و این تخریب کنندگان اموال عمومی و این یاغیگری ها باید یک راه پیمایی باشد. شاید تأخیر انداختن، نگفتن دیگه مثلا کی، بعد از اعلامی نکرد. بل بالاخره در مقابل این آشوبگری هایی که یه عده انجام دادن و ما تعجب میکنیم از قوه قضاییه باید قاطع برخورد بکنن که افرادی برن تخریب بکنن خانه مغازه ها رو، آتش بزنن مسجد رو، یا مثلا بیت جایی بعض جا بیت امام جمعه رو. اینا معلوم میشه که یک اقرازی هست. از طرفی هم ترامپ و سران آمریکا بگن ما در کنار ملت ایران هستیم و از دولت ایران میخوایم که خواسته های اینا رو جامعه عمل بپوشانده. این خوشحالی هایی که میکنن بالاخره ضرورت دارد. همجور که در فتنه 88 اون راه پیمایی نهدهی ریشه کن کرد تمام اون طرحهای خائنانه رو، باید حالا یه اقدامی بشه دلایه. در بحث اخلاقی که داشتیم درباره کبر صحبت بود و عواقب کبر، تکبر، که یکی از گناهان کبیر است، از صفات رذیل است، از صفات مذمومه و یک ویژگی که صفت تکبر داره این است که اون کسی که این صفت، این رذیله در او رشد پیدا بکند جامع همه رذایل میشه، تنها کبر نیست. آدم متکبر یه حالتی دارد زیر بار حق نمیره. آدم متکبر یا آدمی است که دیگران رو تحقیر میکنه، خودشو بالاتر از دیگران میدونه. خب در تحقیر دیگران این اگر دید مثلا یه نفری احترام جامع در اجتماع بیش از خودش داره، این تکبر اقتضا میکند که اون رو تخریب بکند. وقتی میبیند یک کسی در اجتماع مورد توجه بیشتر هست، این سعی میکند که حسد میبره، سعی میکنه اونو تخریب بکنه، غیبتش رو میکند. پس تنها کبر نیست، حسد هم دنبالش هست. عرض کنم که غیبت کردن هست، ظلم هست، ممکنه تحقیر هست، دیگران رو تحقیر میکنند. جمیع رذایل میشه، زیر بار حق نمیره، خب اطلاعاتش کم میشه. عرض کنم که ممکن بود نسبت به عالمی تواضع بکند، از او یک علومی رو فرا بگیرد، در اثر تکبر زیر بار نمیرد، علوم فرا نمیگیرد، تواضع نمی کند، بلندی نسبت به دیگران، ارتفاع نسبت به دیگران. بالاخره جامعه یک رذایل اخلاقی و یک صفات رذیلهی میشه، تنها کبر نیست. از این جهت هست که در روایاتم مذمت فراوانی از کبر شده که فرمود قیامت کسی که ذره کبر در وجودش باشد داخل بهش نخواهد شد. این تأثیر عجیبی دارد در اجتماع، خودشو بهتر از دیگران میدونه ولی باعث تنفر در بین اجتماع میشه، مردم نسبت به او متنفر میشه. وقتی این روش و این اخلاق و این صفات رو ببینن، مثلا اگر دیدی کسی رونق بیشتری دارد، مثلا رفته جای منبر میره، او منبرش رونق بالاتری دارد نسبت به این، این شروع میکند علیه او مثلا مذمت کردن، تحقیر کردن، نسبت های ناروا دادن که این سواد ندارد، این درس نخونده، این همچینه، دین نداره. مثلا این جور افراد باعث میشه که در بین اجتماع شخصیتشون، جایگاهشون میاد پایین، تنزل پیدا میکنه. در دنیا در بین اجتماع اثر اجتماعیش اینه که موجب تنفر و کوچکی، تحقیر، حقارت. در قیامت هم روایت رو خوندیم که فرمود قیامت اینها به صورت مورچه وارد محشر میشن، قیافه قیافه انسانه، نگاهش میکنن قیافه و صورت صورت انسان اما در حد یه مورچه که زیر دست و پا میره، چون اینجا تفرعونی داشت و خودشو بالاتر از همه میدانست، قیامت به این صورت میاد که زیر پا میره، زیر دست و پا میره، لگد مال میشه. اینم عقوبت اینجوری براش هست قیامت. این تأثیرش در همه هست، حتی ببینید اینا روایت هم خوندیم قبلا، مثل اینکه در زمان حضرت یوسف علی نبی گنا و آله و علیه السلام، وقتی که حضرت یعقوب شناخت یوسف را و فهمید که فرزندش یوسف زنده است، عزیز مصر شده و یه ارتباط اینجوری پیدا کردن، حضرت یوسف دعوت کرد از پدر و برادران که بیان مصر. حضرت یعقوب شیخ الانبیا، پیر مرد، سوار بر حیوان و فرزندانش هم سواره دورش اومدن برای مصر. حضرت یوسف اومد استقبال. خب یوسف عزیز مصره، با یک کبکبه و دبدبه‌ای، با یک تشکیلاتی سوار شده داره میاد استقبال حضرت یعقوب پدر بزرگوارش. از دور چشمش که به حضرت یعقوب افتاد، ادب اقتضا میکرد پیاده بشه، پدر پیرمرد شیخ الانبیاس، منتها یه حالت اخذت حل عزه، عزت سلطنت تو روایت داره، او رو گرفت و پیاده نشد تا رسید به حضرت یعقوب. حالا اینجا مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه توجیه میکند، توجیه خوبی هم هست، فرماد حضرت یوسف بالاخره پیغمبره، پیغمبر خدا که معصیت نمیکنه، پیغمبر خدا که عرض کنم که یه عمل خلاف ازش صادر نمیشه، باید یه وجهی داشته باشه، وجهی که ایشون مرحوم مجلسی در مرآت العقول برای این عمل یوسف بیان میکند، فرمود حضرت یوسف یک بالاخره عزتی در جامعه دارد به عنوان عزیز مصر، سلطان مصر، شخص اول این کشور و رؤسا و عرض کنم که فرماندهان و اشراف مصر هم همراهش. فکر کرد اگر پیاده بشه در سلطنت و عزتی که برای شخص شاه و شخص عزیز مصر هست شکسته میشه، ابهت شکسته میشه. ابهت در بین اجتماع وقتی شکسته شد دیگه فردا نمیتوند با اقتدار اداره بکند، میخواد نبوت بکنه، میخواد پیامبری خودش رو انجام بده. با این در پوشش عزیز مصر اگر اون ابهت عزت سلطنت در بین اجتماع شکسته شد دیگه اقتدار و قدرت میره کنار، دیگه نمیتوند اون اقتداری که باید داشته باشد و اداره کند جمعیت رو. خب این مصلحت اندیشی بود حضرت یوسف، نه اینکه خودشو بالاتر از یعقوب بدوند و نخواد زیر بار بره. مصلحت اندیشی بود حضرت یوسف کرد. در این حال مصلحت اندیشی این به نظرش رسید، در این حال طرف شیخ الانبیاست، پدر خودشه، پیرمرده، اینجا رعایت اولویت این بود که پیاده بشه. درسته عزت سلطنت اقتضا میکرد، مصلحت اقتضا میکرد پیاده نشه، اما اولا این بود که پیاده بشد. احترام پدر رو، احترام شیخ الانبیا، پیغمبر خدا رو نگه دارد. پس اینجا ترک اولا کرد نه معصیت. اولا این بود که پیاده بشه، ولو مصلحت اقتضا میکرد پیاده نشه. این مصلحت مصلحت تام بود، اما رعایت اون ادب و احترام پدر و شیخ الانبیا، رعایت اون اولا بود. پس این که حضرت یوسف پیاده نشد ترک اولا کرد نه اینکه معصیتی باشه. اینو مرحوم مجلسی توجیه میکند، توجیه خوبی هم هست، که یه ترک اولایی صادر شد از حضرت یوسف. لذا بلا فاصله همون موقع جبرئیل نازل شد به حضرت یوسف و بهش گفت که دستتو باز کن، کف دستتو باز کن، ابسط راحتک، راحت کف دست، کف دستو باز کن. حضرت یوسف دستشو باز کرد، یه نوری از کف دست یوسف رفت بالا، رفت به آسمان. حضرت یوسف به جبرئیل گفت که چی بود این قضیه؟ قال یوسف یا جبرائیل ما هذا النور الذي خرج من راحتي، این نوری که از کف دست من ساطع شد و رفت به آسمان چی بود؟ جبرئیل بهش گفت که نزعت النبوه من عقبک، بنا بود پیامبری در نسل تو قرار بگیرد، نه در نسل عموزاده هات، ولی در اثر این که شما پیاده نشدی، رعایت احترام پدر رو نکردی، نور این نور، نور نبوت بود در عقب تو، اون منقطع شد، دیگه در عقب تو پیامبری نخواهد بود، در نسل تو پیامبری به وجود نمیاد، از نسل اسحاق و عموزاده ها اونا میشه. علی حال ولو این که یه ترک اولایی بیشتر نبود، ولی در این حال اثر خودش رو گذاشت و فرمود که فقال نزعت نبوته من عقبک، برای خاطر همین رعایت ادب نکردن پیامبری از نسل تو منقطع شد. علی حال این تأثیر دنیوی داره، تأثیر اخروی داره، و صفت از صفات رذیله ایست که تنها اکتفا نمیشد به خود این صفت رذل کبر، مجمع رذائل، مجمع یک خصلت‌های زشتی میشد اون کسی که متکبر. برا خطر متکبر زیر بار حق نمیره، زیر بار عرض کنم که عالمی مؤمنی نمیره نسبت به اونها تکبر میکنه و خودشو بهتر از دیگران میدونه، تحقیر میکنه رفیقشو، برادر دینیشو، برای اینکه خودشو جلوتر از اونها بدوند. حالا یه روایتی هم هست، اینم عرض کنم. محمد ابن عمر عن ابی قال، در کافی نقل میکند مرحوم کلینی، قلت لابی عبدالله اننی آکل الطعام الطیب. به امام میگه آقا من روشم اینه، روشمو به شما میگم، شما ملاحظه فرمود اگر تکبره کنار بذارم. اننی آکل الطعام الطیب، غذاها غذاهای خوبی من درست میکنم. تو منزل ما غذاهای عرض کنم که دمدستی و غذاهای پیش پا افتاده نیست، غذاهای خوب لذیذ خوب. از این جور غذاها ما مصرف میکنیم. اشم الریح الطیبه، معمولا عطر استعمال میبرم، استعمال میکنم. ریح طیبه، بوی خوش همیشه همراه منه. ارکب الدابه الفارحه، وقتی از منزل میام بیرون سوار میشم، سوار یه اسب تندرو فاره، اسبهای عرض کنم که مخصوصی بودن که هم تندرو بودن هم تسلیم بوده نسبت به صاحبش، خشونت نداشته، راهوار بوده. ارکب الدابه الفارحه یتبعون الغلام، همیشه وقتی میرم یه غلامم هم همراهم، غلام تنها نیستم، یه جایی یکی دو تا چند تا غلام همراه من همراهی میکنند. این روش من، غذای لذیذ، لباسهای فاخر، عطر استعمال میکنم، سوار اسب فاره میشم، اسب تندرو زیبا، غلامم همراهم. عرض کنم که فترا فی هازا شیئا من التجبر، این رو شما افتخار میبینید، تکبر میبینید، آیا در این روش من تکبری هست؟ فلا افعلو، اگر تکبر این جور روش، من دیگه از این به بعد یه لباس کهنه ای میپوشم، عطر استعمال نمی کنم، سوار یه اسب کسایی نمیشم، غلام همراهم نمیبرم، چه جوره؟ اگر شما اینا تکشیئا من التجبر درش میبینید، فلا افعل، من بذارم کنار. فاطرق ابو عبدالله، امام سرشون رو یه قدر زیر انداختن، تفکری کردن، ثم قال، امام فرمود الجبار الملعون، اون متکبری که لعن شده و مذمت شده در قرآن، این نیست که تو میگی، این روش روش اونها نیست. اون الجبار الملعون من غمس الناس و جهل الحق، این دو ویژگی درش هست، نه اینکه سواره مثلا حالا یه ماشین کذایی بشد، لباس کذایی، کسان همراهش، نه این مراد نیست. ملعون، اون جبار الملعون، اون است که دو ویژگی دارد، یک غمس الناس، مردم رو تحقیر میکند، به هر کی میرسد با بی‌اعتنایی، توی یه مجلسی وارد میشه، کسی افراد وزینی وارد میشن، بی‌اعتناس، احترام نمیکند، خودش انتظار دارد بهترین جاهای مجلس بنشیند، همم ازش احترام بکنند، ولی این نسبت به دیگران با بی‌اعتنایی، بی‌توجهی، با تحقیر آمیزی اینجور عمل میکنه نسبت به همه مردم، نسبت به رفقاش، نسبت به زن و بچهش تو خانه، نسبت به اونا با بی‌اعتنایی، بی‌توجهی، تحقیر آمیز نسبت به زن و بچهاش، نسبت به دوستانش، به رفقاش، عرض کنم که همین این روشش اینه. غمس الحق ناس، غمس الناس، تحقیر مردم، این یه ویژگیست. دوم سفه الحق، زیر بار حق نمیره، حالا از رفیقش باشد، دوستش باشد، هم مباحثه با هم بحث میکنن، اون یه مطلبی میگه، این میفهمه حق با اونه اما در این حال قبول نمیکن. این حالت تکبر، به جای اینکه وقتی فهمید بله بله حرف حقت، حرف شما درسته، مطلب شما منم قبول میکنم، اما زیر میفهمه حقه اما زیر بار نمیره. مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو همین مسجد از در مسجد بالا سر، هنوز مسجد اعظم ساخته نشده بود، درسشون مسجد بالا سر بود تو حرم، یکی از آیون یه صحبتی کرد، ایرادی گرفت، مرحوم آیت الله بروجردی جواب دادن، فرمود نه اینجور نیست، فردا که اومدن درس، قبل از شروع درس از اون آقا عذرخواهی کردن تو جلسه درسشون، فرمودن من مطالعه کردم حق با شما بود، مطلب شما درست. میبینید اینا میگن تواضع. دیروز به نظرشون این بود که مطلب خودشون درسته، او رو جواب دادن، با یه دقت بیشتر فهمیدن حرف این درسته، اکتفا نکردن به اینکه صداش بزنن تو خانه بهش بگن آقا حرف شما صحیح هست، حتی عذرخواهی هم بکن، اما تو درس، تو جلسه درس، قبل از شروع درس اون آقا رو صدا زدن، آقای فلان من از شما عذرخواهی میکنم، مطلب دیروز شما درست بود، حق بود، و بعدم توضیح دادن، توضیح کردن حرف او. این صفت صفتی است که مطلوب شرعه، تواضع. اما اگر بفهمه مطلب طرف حق، در این حال زیر بار نمیره، اینو میگن سفه الحق. جهلی است که نسبت به حق جهالت داره، خودشو بهتر از دیگران، این یه وصف، زیر بار حق نرفتن این یه وصف. امام فرمود اینایی که تو گفتی سوار حیوان کذا و غذای کذا لباس، اینا مراد نیست، مراد از تکبر این دو ویژگی است. سعی کنیم این دو صفت رو از خودمون دور کنیم، به زودی هم نمیشه، اینجور نیست که شما الان تصمیم بگیرید مطابق حق عمل کنید، حق رو زیر بار برید، خودتون رو بهتر از دیگران ندونید، با اراده درست نمیشه، باید تمرین بکند. حالا راه علاج وصف تکبر رو هم چیست؟ راه علاج در روایات در قرآن ذکر شده، چون وصف، وصف بسیار زشت و زننده ایست که فرمود ذره ای کبر در وجود کسی باشد داخل بهش نمیشه. در قرآن خوندیم آیه قبل تو هفته گذشته، خداوند به پیغمبر فرمود پناه ببر به خدا از این وصف، به پیغمبر خدا فرمود پناه به خدا ببر از این وصف که وصف بدی. از این جهت حالا راه معالجش هم که یه کاری بکنیم، این وصف کبر، خودخواهی، خودبزرگبینی که موجب تحقیر دیگران، زیر بار حق نرفتن است، از ما دور بشه، راه علاجشو به فضل الهی بعدن بیان خواهیم کرد. عرض کنم که مطلب ادامه بحثمون، رسیدیم با این به اینجا که فضیلت زکات و این وصف زکات یکی از احکام بسیار مهم در اسلام است، یکی از احکام بسیار بزرگ، شدید، قوی همین زکات است که روایتشو دیروز خوندیم. در عرض کنم که این روایت بود که در کافی مرحوم کلینی نقل میکند که اون راوی میگه از امام صادق شنیدم یقول ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکا. در بین احکام دین نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، این همه احکام بزرگ شدید، احکام رکن اسلام، پایه اسلام، اما امام صادق فرمود ما فرض الله، به طور مطلق ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکا. برای مردم سخت تحملش، مشکله. و فیها تهلک عامتهم، گروه های زیاد، عمومی، عموم مردم به واسطه زکات هلاک میشند. یه همچه تکلیفیست، خیلی باید مراقب باشیم. خب یه همچه روایتش هم گفتیم، روایت 18 از باب 3 از ابواب ما یجب و فیه زکات. چون یک حکم به این سختی و سنگینی هست، گفتیم 4 جور عقوبت هم براش در مورد او هست. یک کسی منکر میشه، اگر انکار کرد کافر، احکام کفر برش بار میشد و مخلد در آتش اگر منکر شد، مرتد کافر. اگر منکر نیست، عمل نمیکنه، مانع الزکات، تارک الزکات، اونم در روایات ازش به کفر تعبیر شد که فرمود 10 دسته از این امت کافر میشن و عد منهم تارک زکات رو از اون کفار شمرد. پس ترکش کفر، موجب کفره. از اون طرف عقوبت های قیامتش هم این مال به صورت یک اژدهایی میشد، نیش میزند قیام تا صبح قیامت تو محشر او رو به گردنش میپیچد. این عقوبت هایی که گفته شد، این دو. سومی گفتیم علاوه عذاب تارک و صلات هم دارد، چون نمازش قبول نیست در اثر ندادن زکات. علاوه بر عقوبت زکات، عقوبت ترک نماز هم داره. و چهارمیش این بود که علاوه بر اینها، چون حق فقرا تو مالش هست، اگر نداد یک فقیر گرسنه بماند، عقوبتش به این. اگر فقرایی پیدا شدن، محتاجهایی پیدا شدن، برهنه هایی در اثر فقر، گرسنه هایی در اثر فقر مردن، بچه هاش در اثر این که نتونست دکتر ببره معالجه کنه مردن، همه اینها رو قیامت والله سائلهم عن ذلك، از اغنیا خدا مسئولن، اینا سوال میکنن. هر کدام اینها عقوبتی دارد، اون عقوبت ها دوچارش میشه. بله.
این مورد دوم، کفر دوم، حکم ارتداد هم برش بار میکنن مثل مورد اول یا نه؟
حالا این کفر رو عرض میکنه، نه اون احکام کفر برش بار نمیشه. این مطلب رو قبلا هم گفته بودیم، فقط توضیح این مطلب لازم بود که دیروزم اشاره کردیم که در این روایات تعبیر میشه ازش به کفر. این غیر از اون کفریست که در اثر انکار، کسی که انکار میکند اصل وجوب را، اون محکوم به کفر است و مرتد، احکام کفر برش بار میشه. نجسه، عرض کنم که باید معامله نجاست باش کرد، اموالش تقسیم میشه بین ورثش، باید برن اموالش رو تقسیم بکنن، کسی که مرتد شد. زنش از او جدا میشه، دیگه زن او نیست، طلاقم نمیخواد، خود به خود جدا میشه. این احکامی که برای ارتداد و کفر، اینا برش باره، برای منکر. اما اونی که تارک و زکات، تعبیر کفر برش شده، اما نه اینکه معنیش این است که آثار و احکام کفر برش بار میشد. عنوانن بهش میگن کافر تارک زکات را، کما اینکه در تارک حج هم استعمال کفر شده، اختصاص به اینجا نداره که ما وحشت کنیم بگیم فرمود تارک زکات، اونی که مانع الزکات هست کافره، مانع الحج تارک الحج. قرآن فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفر. این مراد من ترکه است، برگردن مردم از حج، کسی که مستطیع شد حج بره. فمن کفره یعنی فمن ترکه، حتی در روایت هم تفسیر میکند من کفره رو به من ترکه، چه مراد نیست که اگر کسی ترک کرد حج رو نرفت و خدا غنی است و عقوبت داره. عرض کنم که در یک روایتی در راجع به همین تارک حج امام فرماد، عرض کنم که بله در روایتی دارد که مرحوم صدوق نقل میکنه در کتاب من لا یحضر، انه قال لعلی علیه السلام یا علی، پیغمبر به علی فرمود تارک الحج و هو مستطیع کافرون. این روایتی است مرحوم کلینی نقل میکند، سندش صحیح است. پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود یا علی تارک الحج و هو مستطیع، کسی که حج نره در حالتی که مستطیعه کافر. خب به چه دلیل میگیم کافر است؟ یقول الله، استناد به همین آیه میکند، یقول الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. پیغمبر به این آیه استدلال میکند که تارک حج کافر است، پس فمن کفره یعنی من ترک. دنبالش هم پیغمبر فرمود یا علی من سب فلحج، تصویف یعنی صوفه صوفه تأخیر میاندازد، امسال نرفت میگه انشاءالله سال دیگه، سال دیگه نشد بعد سال دیگه حتی یموت. من سب و فلحج حج حتی یموت بعثه الله یوم القیامت یهودیان او نصرانی، به دین اسلام نمی میرد، تأخیر انداخت مرگش. اینجوره تو دنیا احکام کفر برش بار نیست، اما قیامت جزء کفاره. مسلم الدنیا به تعبیر مرحوم آقای خویی تعبیر اینجور میکنن، مسلم الدنیا و کافر الاخره، آخرت یا به دین یهود در سلک یهود وارد میشه یا در سلک نصار. پس علی حال این تعبیر به کفر برای تارک حج هم شده، اختصاص به زکات نداره. برای نماز هم همینجور، کسی که تارک نماز باشد اونم تعبیر کفر در روایات اومده. عرض کنم که بله در تارک نماز مرحوم کلینی باز در کافی ان عبید بن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث الکبائر، کبائر رو امام میشمارد، یکی اینه قال ان تارک الصلات کافرون یعنی من غیر اله، اگر کسی بدون علت یه وقت از خوابش برده، نماز صبحش خواب رفت تعطیل شد، یه بیهوش شده در عرصه کسالت مریض بیهوش، نماز ازش ترک شده، اینا نمیگیم. من ترک الصلاه متعمدن، عمدن نمازشو نخوند، فرمود این تارک الصلاه کافرون یعنی من غیر علت، اگر بدون علت نماز رو تعطیل کرد عمدن نخون کافرون. از این روایت هم خیلی داریم. حتی بالاتر از این عرض کنم براتون، تارک زکات تعبیر شد کافر، تارک حج در روایات تعبیر کردن کافر، تارک نماز در روایت فرمود کافرون، از این بالاتر تارک معصیت کبیره تو روایت باز در کافی نقل میکنه، ان زراره ان ابی جعفر، سند صحیح، قال منج ترا الله فی المعصیه، کسی که جرأت بر خدا پیدا کند و معصیت بکنه، اجترا الله، جرأت بر خدا پیدا بکنه، فی المعصیه و ارتکاب الکبائر فهو کافر، روایت صحیح از امام باقر، کسی که معصیت خدا بکند، جرأت پیدا کنه و ارتکاب کبائر، کبائر گناهان کبیره رو مرتکب شد، فهو کافرون، و من نسب دینن غیر دین الله، کسی که یه دینی احداث بکند، فهو مشرک، در ردیف اونا قرار که یه دینی احداث بکند، اون مشرک، این کافر. پس این مجموعه است روایات تعبیر کفر. ما وحشت نکنیم که تارک زکات رو فرمود کافر، در حج هم اومده، در نماز هم اومده، در صوم هم اومده، بلکه در ارتکاب معاصی کبیره اومده میفرمود کافر است. پس این کفر بلا شبه غیر اون کفری است که ارتداد است، از دین خارج میشه، مراد از این اون نیست. جهتش هم عرض کردیم، جهتش هم این است که ما یک ملاک کلی دست داریم برای ترتیب آثار ظاهری اسلام بر انسان، روایات متعدد، که ملاک این که به یکی میگیم مسلمان احکام اسلام برش بار میشد چیه؟ فرمود ملاک، و علت اصلی این حمله بر حمل اسلام بر یه شخص بگیم این ظاهرن مسلمانه، این از که اقرار به شهادته، اینو در روایات متعدد، اگر کسی اقرار به شهادتن کرد احکام اسلام برش بار دیگه، نمیگیم محکوم به نجاست هست، یا مثلا از نظر ارث و امثال اینها و نکاح و اینها آثار کفر برش بار نیست، آثار اسلام، اونی که اقرار به شهادتن داره. خب در مقابل اون همه روایات که ملاک در صدق اسلام بر کسی رو میگه اقرار به شهادت عینه، این روایات میگه اگر کسی ترک نماز کرد، ترک حج کرد، گناه کبیره کرد، کافر است، با اینکه اقرار به شهادت عین دارد. خب این جمع داره، قابل جمعه، جمعش به این است که این کفر یک کفر خاصی است، نه کفر مقابل اسلام، لذا میگن مراد این کفر یعنی کفر در مقابل اسلام کامل، نه در مقابل اسلام، که اگر نماز نخون عمدن کافر است یعنی مسلمان نیست، میگیم مسلمان واقعی نیست، مسلمان کامل نیست، مراتبی دارد ایمان، ایمان کامل ندارد. پس یهمل بر این معنا، مراد از کفر در این جور جاها مقابل اسلام نیست که بگیم این کافر شد یعنی دیگه مسلمان نیست، مراد ایمان کامل، اسلام کامل، مراد این هست. عرض کنم که بزرگانم ما عباراتشون رو ببینیم، مثلا آقای مرحوم آقای خویی در تقریراتشون دارد که فمجرد الامتناع، امتناع از اداء زکات، مجرد الامتناع عن اداء الزکاه لا یوجب الکفر الاصطلاحی، درست درست تو روایات میگه کافر، اما موجب کفر اصطلاحی نیست یقینا، تعبیر ایشون این است لا یستوجب الکفر الاصطلاحی یقینا، یعنی در مقابل اونا که میگه ملاک ترتیب احکام اسلام بر شخص این است که اقرار به شهادتن داشته باشد، خب اینم اقرار داره، در مقابل اون میگه این کافر است، قطعا مراد کفر اصطلاحی نیست، بلکه چی ایشون دنبالش میفرماد، بل المراد بالکفر ها ما یقابل الایمان و الاسلام الکامل، این مراده. یه احتمال دیگه هم میده مرحوم آقای خویی، او یراد انه یؤدی الی الکفر ولو حال الموت. کسی که زکات مالشو نده یا نمازشو عمدن نخونه، این دم رفتن از دار دنیا به صفت کفر میمیره، نه اینکه حالا تو دنیا کافر است. تعبیر به کفر که ازش میکنن یعنی دم رفتن از دار دنیا با حال کفر میمیرد، نه با حال اسلام. اینم یه توجیه. پس این که میفرماد کافر است، یا کافر به معنای ایمان واقعی ندارد، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی میفرماد یعنی موجب این میشد که کافر بمیرد، نه الان کافر است، الان از آثار اسلام برش باره، اما دم رفتن از دار دنیا تو روایت هم قبلا خوندیم فرمود بهش میگن ان شئت موت یهودی یعن او نصرانی، مرگش اینجور هست. عرض کنم که این احتمالیست که ایشون هم میده. مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم، مرحوم آقای لنکرانی تو تقریرات در شرحی که بر تحریر دارن در اونجا میشون فرمود که المراد بالکفر فی مقام بیان زکاه من اهم الفرائض. اینم یه احتمالیست مرحوم آقای فاضل میده. این که میگه کافر، مراد کفر اصطلاحی نیست، بلکه مراد این است میخواد اهمیت زکات رو بیان بکنه. اینقدر زکات مهم است که میتونیم بگیم کسی که تاریک است کافر است، برای بیان اهمیت. این وجوهی است. بنابراین در این که مراد از این کفر کفر اصطلاحی نیست شکی نیست، و این توجیهات هم بزرگان کردن. یکی میگه مراد از کفر یعنی ایمان کامل نیست ندارد، اسلام کامل ندارد، یا وقتی میخواد بمیره کافر میمیرد، یا در بیان در مقام بیان اهمیت زکات. این توجیهات. پس این که تعبیر به کفر شده برای کسی که تارک زکات است، این توجیهات رو دارد. مراد قطعا کفر اصطلاحی که بگیم کافر از اسلام خارج شد و احکام کفر برش بار میشه، مراد این نیست. حالا مطالب دیگر است ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.